هفته شب به وقت ایران، محمد زرقامی هستم و اینجا مجله شامگاهی رادیو فرداست. در چهار شنبه‌ای سرد که سرما سراسر ایران رو فرا گرفته، در کنار شما هستیم با مجله شامگاهی رادیو فردا با خبرهای داغ داغ. اگر که ما رو تا پایان این مجله شامگاهی همراهی کنید. در روزی در کنار شما هستیم که خبرهای بسیار مهم در سرتاسر ایران و جهان اتفاق افتاده، خبرهایی در حوزه‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی، و همکاران من در تحریریه رادیو فردا سعی کردند گلچین و برگزیدی از مهمترین اونها رو برای شما آماده کنند که با هم خواهیم شنید. گزارش هایی که در این شامگاه سرد برای شما تدارک دیدیم حاصل گفتگو با تحلیلگران هست و ناظران سیاسی در اقصانقاط ایران و جهان. امیدوارم که فنجانی یا استکانی، بهتره بگم چای گرم، آماده کرده باشید، کنار ما نشسته باشید. از طریق ماهواره بر روی امواج هاتبرد، از طریق اینترنت بر روی وبسایت رادیو فردا با آدرس www.radiofarda.com و یا سوار بر امواج کوتاه همراه ما باشید. اینجا مجله شامگاهی رادیو فرداست و تا لحظاتی دیگر شما رو به ضیافت خبرها خواهیم برد. از قدیم گفتند که ای بی خبر بکوش که صاحب خبر شد، و در این شامگاه در ساعت 7:02 شب به وقت ایران در کنار من حسین قویمی از همکاران قدیمیمون نشسته تا تازه ترین خبرها رو به آگاهیتون برسونه و شما رو مهمان صدای خودش کنه.
با درود فراوان. وزارت دفاع افغانستان میگوید در حمله گروه طالبان به یک پایگاه نظامی در قندهار 37 غیر نظامی کشته و دست کم 30 تن مجروح شدند. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان گفته است که هنوز یکی از ستیزه جویان از داخل این پایگاه نظامی با نیروهای نظامی دیگر درگیر است. این مقام وزارت دفاع افغانستان افزوده که 9 تن از افراد طالبان نیز در این حمله کشته شدند. هنوز مشخص نیست که آیا افراد ارتش افغانستان یا نیروهای بین المللی در این حمله کشته شدند یا خیر. این حمله شامگاه سه‌شنبه آغاز شد و تا ساعت اولیه بامداد چهارشنبه نیز ادامه داشت. در خبر دیگر، مقام‌های عراقی می‌گویند یک انفجار انتحاری در نزدیکی یک مسجد شیعیان در شرق بغداد در روز چهارشنبه دست کم 8 کشته بر جای گذاشته است. مقام‌های امنیتی و پزشکی در بغداد گفتند دست کم 19 تن نیز در پی این انفجار در منطقه عبیدی مجروح شدند. خبرگزاری اسوشیتد پرس تعداد کشته شدگان این حمله را 11 تن اعلام کرده و به نقل سخنگوی وزارت کشور عراق میگوید بمبگذار انتحاری خود را در ورودی مسجد در زمان خروج نمازگزاران منفجر کرده است. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته، اما مقام‌ها میگویند این حمله مشخصات بمبگذاری‌های انتحاری گروه حکومت اسلامی را داشته است. نمایندگان گروه‌های مختلف مخالف دولت سوریه روز چهارشنبه در ریاض، پایتخت عربستان سعودی، گرد هم آمدند تا برای راه‌های متحد شدن در گفتگوها با حکومت سوریه تبادل نظر کنند. قدرت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی امیدوارند گفتگوها بین دولت سوریه و مخالفان از سال آینده میلادی حدود یک ماه دیگر آغاز شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، اگرچه همه گروه‌های مخالف دولت سوریه به این نشست دعوت نشدند، اما این اولین بار از سال 2011، 4 سال پیش است که طیف گسترده‌ای از گروه‌های سیاسی و مسلح گرد هم آمدند. هرچند ریاض میگوید از همه گروه‌های اپوزیسیون میانه رو برای شرکت در این نشست دعوت کرده است، اما کردهای سوریه به این نشست دعوت نشدند و خود به همراه برخی دیگر از مخالفان نشستی دو روزه در استان حسکه در شمال شرقی سوریه برگزار کردند. در ایران فرمانده نیروی انتظامی استان سیستان و بلوچستان میگوید در پی انفجار یک تله انفجاری در بخش آهوران نیکشهر یک مأمور نیروی انتظامی کشته و تعدادی نیز مجروح شدند. پیشتر خبرگزاری فارس از کشته شدن 3 تن در پی این انفجار خبر داده بود. به گزارش خبرگزاری تسنیم، تحقیقات در این زمینه ادامه دارد. استان سیستان و بلوچستان در سالهای اخیر شاهد درگیری‌های متعددی بین نیروهای انتظامی و برخی گروه‌های مسلح بوده است. در خبر دیگر، به گزارش خبرگزاری فارس، دفتر سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی تایید کرده است که محمود دعایی، مدیر مسئول روزنامه اطلاعات، به دادسرای ویژه روحانیت احضار شده بود و این گزارش می‌افزاید تحقیق از آقای دعایی انجام شده و اخذ تعهدنامه از او صحت دارد. این گزارش در حالی منتشر شده است که مدیر مسئول روزنامه اطلاعات با رد خبر احضارش به دادسرای ویژه روحانیت گفته بود تغییری در رویه روزنامه‌اش در انتشار اخبار محمد خاتمی ایجاد نمی‌کند. روز دوشنبه خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه گفته بود که دادسرای فرهنگ و رسانه به دلیل انتشار خبر و تصویری از محمد خاتمی، رئیس جمهوری پیشین ایران، علیه مدیر مسئول روزنامه اطلاعات اعلام جرم کرده و خواستار رسیدگی از طریق دادسرای ویژه روحانیت شده است. و در خبری دیگر، پلیس یونان انتقال پناهجویان معترضی را که قصد ورود به مقدونیه را داشتند، آقای زرقامی، روز چهارشنبه آغاز کرد.
سپاسگزارم از حسین قویمی که تازه ترین خبرها رو با آگاهیتون رسوند. قطعا در بخش بعدی هم با آقای قویمی همراه خواهیم بود. اما ببینیم که حمید فاطمی، سردبیر مجله شامگاهی چهارشنبه شب ما، چه مطالبی رو برای شما تدارک دیده که تا لحظاتی دیگر اونها رو با هم خواهیم شنید. مجلس نمایندگان آمریکا محدودیت‌های تازه مسافرتی به این کشور را تصویب کرد. در این باره خواهید شنید نظر یک کارشناس را. اعلام جرم مقام‌های قضایی علیه مدیر مسئول روزنامه اطلاعات چپ تهران. گروه‌های فشار به صحنه سیاسی ایران باز می‌گردند. فساد اقتصادی و رانت مهمترین دغدغه شرکت‌های خارجی برای سرمایه‌گذاری در ایران عنوان شد. و خروج نظامیان مخالف حکومت بشار اسد از حمص آغاز شد. به مجله شامگاهی چهارشنبه ما خوش آمدید. 7:08 دقیقه شب در ایران هستش. مجلس نمایندگان آمریکا محدودیت‌های تازه‌ای رو برای کشورهایی تصویب کرد که شهروندانشون میتونن بدون ویزا به ایالات متحده سفر کنن. این محدودیت‌ها میتونه شامل شهروندان زادی ایران یا شهروندانی بشه که به ایران سفر کردند. این طرح با رأی مثبت 407 نماینده در برابر 19 مخالف به تصویب رسید. در این مصوبه تازه مستقیما نامی از ایران برده نشده، اما کشورهایی که حامی تروریسم هستند در آن لحاظ شده و آمریکا جمهوری اسلامی ایران رو حامی تروریسم میدونه. به گزارش خبرگزاری رویتر، این طرح بدون روادید کسانی رو به آمریکا میبخشید. این طرح ورود بدون روادید کسانی رو به آمریکا لغو میکنه که طی 5 سال گذشته به کشورهای ایران، سودان، سوریه یا عراق سفر کرده باشند. گفتگویی رو داشتم با یک کارشناس حقوق بین الملل که با هم بشنویم.
این جزی از حاکمیت ملی هر کشوری است که تصمیم بگیره تحت چه شرایطی افراد چه کشورهایی اجازه ورود به خاک آمریکا را دارند. و به همین دلیل به نظر من اصل این موضوع به این صورت که مطرح شده لزوماً مخالف حقوق بین الملل نیست. ولی مشکل زمانی خواهد بود که افرادی که هم اتباع کشورهای اروپایی هستند و هم اتباع یکی از اون کشورهای مورد نظر آمریکا، در این موارد میشه گفت که کشورهای اروپایی احتمالاً امکان رو دارد که به موضوعاتی مثل مثلا اصل استانداردهای بین‌المللی که یه اصل شناخته شده است در حقوق بین‌الملل و مبنی بر این است که یک افرادی که به صورت قانونی وارد یک کشور میشن یا در اونجا اقامت دارند باید بتونن مورد حمایت کامل اون کشور قرار بگیرن، ممکن است بر اساس این اصل کشورهای اروپایی انتقاد بکنن به امریکا رو مسئول بدونن یا فشار به امریکا بیارن که در این قوانینش تغییرات ایجاد بکنه. قبلا هم سابقه داشته در زمینهای دیگه ای امریکا قوانین نظیر این رو وضع کرده.
میشه دقیق مثالی بزنید؟
من از نظر حقوقی مسئله که هست الان این است که افراد یا سازمان ها یا شرکت هایی که اتباع خارجی هستن، اتباع یک کشور دیگه هستن، به جهاتی مورد تنبیه امریکا قرار میگیرن. یک نمونهش در مورد خود ایران در 1996 کنگره امریکا قانون رو تصویب کرد مبنی بر ممنوعیت سرمایه گذاری بیش از 20 میلیون دلار در صنایع نفت ایران و لیبی. البته این موضوع مورد انتقاد شدید کشورهای اروپایی قرار گرفت و بنابراین نظر دولت اروپایی این بود که این مخالف استانداردهای بین‌المللی. البته دولت امریکا بر اساس این انتقادات این قانون رو عملا اجرا نکرد.
این برای شهروندانی که به نوعی میخوان به آمریکا سفر کنند، به ویژه شهروندانی که تابعیت دوگانه دارند، چه مشکلاتی رو پدید خواهد آورد؟
تمام ایرانیایی که مقیم اروپا بودند در اوایل دهه 1980 بعد از جریان گروگانگیری دیپلمات‌های آمریکایی در ایران خوب به خاطر دارن که وقت خواستن به امریکا مراجعه کنن تا بعد از سال 2003 در واقع این مسئله در اون موقع هم حتی مطرح بود. در فرودگاه امریکا به شدت اولا ویزا گرفتنش خیلی مشکل بود اگر لازم بود ویزا بگیرن و بعدم اگر ویزا می‌گرفتن بسیار دردسرهای متعددی رو در خود فرودگاه امریکا باش مواجه بودن. این مسئله به کلی الان حل شده. این قانونی که الان پیشنهاد شده وضع رو برمیگردونه به همون صورتی که بعد از گروگانگیری امریکایی‌ها در ایران یا بعد از ماجرای 11 سپتامبر 2001 بود.
بعضی از نهادها مثل شورای ملی ایرانی آمریکایی‌ها گفتن که این مسئله کاملا تبعیض‌آمیزه.
حتماً اینجوریه، برای اینکه به طور روشن این قوانین رو می‌خوان متوجه اتباع 4 کشور به خصوص بکنن. ولی عملاً هم تبعیض‌آمیزه، هم مشکل آفرینه، هم شاید غیر دوستانه است.
و به هر حال سوالی برای ایرانی‌ها پدید میاد که چرا نام ایران هست در صورتی که مثلا شما نامی از دیگر کشورهای مسلمان نمی‌بینید نظیر پاکستان و عربستان سعودی.
بعد این مسئله رو در سابقه روابط سیاسی ایران و امریکا در بعد از انقلاب دید و وضع فعلی ارتباط سیاسی این دو کشور و اینکه هنوز که هنوز است با توجه به تحولاتی که در ماه‌ها و سال‌های اخیر اتفاق افتاده هنوز بدبینی شدید بین دو کشور وجود داره و بعدم اینکه نه ایران به خصوص ایران هیچ علائمی نشون نداره بر اینکه بعد از این توافق اخیر در سیاست خارجیش به طور کلی نسبت به امریکا تغییر جدی حاصل شده و از سوام امریکا البته به طور وسیع این بی‌اعتمادی نسبت به ایران هست.
و فکر میکنید که این میتونه تأثیری بگذاره روی روابط ایالات متحده آمریکا با کشورهای اروپایی؟
به طور عمومی نه، ولی ممکن است به صورت موارد خاص. مثلا فرض کنید یک ایرانی که فرض کنید وزیره، ما الان در سوئد ما یه ایرانی داریم وزیره، اگه مثلا یه همچین شخصی تحت شرایطی لازم بشه که ویزا بگیره و رفتاری رو مطابق قانون بخوان باش بکنم که از دیدگاه دولت سوئد توهین‌آمیز حساب بشه، ممکن است دولت سوئد عکس العمل نشون بده.
در سطح اتحادیه اروپا چطور؟
اگر قرار باشه است که عکس العملی نشون داده بشه احتمالاً به صورت یک پارچه است در سطح اتحادیه اروپا خواهد بود، همونطور که در موارد دیگه هم اینجور مسائل رو به صورت هماهنگ و از طریق اتحادیه اروپا عمل کردند.
گفتگویی بود با سعید محمودی که من فراموش کردم اسمش رو بگم، سعید محمودی کارشناس حقوق بین الملل در سوئد که با ما گفتگو کرده بودن پیرامون خبری که متوجه شدید مجلس نمایندگان محدودیت‌های تازه مسافرتی به آمریکا رو تصویب کرده. اگر شما هم در این باره نظری دارید میتونید برای پیامگیر 24 ساعته ما نظر خودتون رو ثبت و ضبط کنید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
حاشیه‌های ایجاد شده پیرامون انتشار عکس و تصویر محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران در روزنامه اطلاعات ادامه داره. پس از اعلام جرم قوه قضاییه علیه محمود دعایی مدیر مسئول این روزنامه، آقای دعایی در تازه ترین اقدام در نامه‌ای به رئیس جمهوری ایران خواستار دخالت حسن روحانی در این موضوع شده. بابک غفوری آذر.
محمود دعایی مدیر مسئول روزنامه اطلاعات همچنان بر انتشار اخبار و تصاویر محمد خاتمی رئیس جمهوری اسبق ایران اصرار دارد. حتی اگر دفتر سخنگوی قوه قضاییه بگوید که او به خاطر انتشار خبر و تصویری از آقای خاتمی به دادسرای ویژه روحانیت احضار و از او تعهد گرفته شده است که دیگر اقدامی در این زمینه انجام ندهد، اما خود آقای دعایی میگوید تغییری در مشی روزنامه‌اش ایجاد نخواهد کرد. او در همین زمینه حتی روز چهارشنبه در نامه‌ای که به صورت سرمقاله در روزنامه تحت مدیریتش اطلاعات خطاب به حسن روحانی منتشر کرد، از او خواست تا با رئیس قوه قضاییه تماس بگیرد و به این روند پایان دهد. آقای دعایی در نامه‌اش گفته است هیچ قانون و مصوبه‌ای در هیچ نهاد قانونگذاری ایران درباره منع انتشار اخبار و تصاویر محمد خاتمی تصویب نشده است و شورای عالی امنیت ملی نیز اعلام کرده است که در این باره مصوبه‌ای نداشته است. او بر همین اساس از آقای روحانی خواسته است با توجه به اختیاراتش با انعکاس موضوع به رئیس قوه قضاییه این روند را متوقف کند. علی اصغر رمضان‌پور تحلیلگر مسائل ایران درباره نامه آقای دعایی میگوید او قصد دارد موضوع را از سطح رسانه فراتر ببرد.
اگر به نامه آقای دعایی با آقای روحانی نگاه کنیم، این مسئله برامون جلب توجه میکنه که آقای دعایی در واقع از دادستان تهران به عنوان یک مقام قضایی تلویحاً شکایت کرده و گفته که دادستان اقدامی انجام داده که در حوزه وظیفه اون نیست و از آقای روحانی خواسته تخلف دادستان و قوه قضاییه رو به عنوان مقامی که از سوی قانون اساسی مأمور به این امر هست پیگیری بکنه. بنابراین من فکر میکنم در واقع آقای دعایی داره اعتراض به این محدودیت برای آقای خاتمی رو از سطح یک اعتراض صرفا رسانه‌ای بالاتر میبره و به یک موضوع در سطح بالاتری در سطح سیاسی ایران ارتقا میده.
حاشیه ها پیرامون روزنامه اطلاعات از انتشار مصاحبه روزنامه از سفیر با محمد خاتمی در این روزنامه آغاز شد. مصاحبه هایی که واکنش تند چهره ها و رسانه های نزدیک به اصولگرایان را در پی داشت و باعث شد تا سرانجام خبرگزاری میزان نزدیک به قوه قضاییه از اعلام جرم دادسرای فرهنگ و رسانه علیه مدیر مسئول روزنامه اطلاعات و ارجاع پرونده او به دادسرای ویژه روحانیت خبر بدهد. مسئولان قضایی ایران میگویند نباید خبر یا تصویری از محمد خاتمی در رسانه ها منتشر شود. آنها مستند این حکم را مصوبه‌ای از سوی شورای عالی امنیت ملی ایران می‌دانند. با آنکه مسئولان شورای عالی امنیت ملی صدور چنین حکمی را رد کردند، اما به گفته محمد مصطفایی حقوقدان ساکن نروژ تنها با حکم دادگاه می‌توان حکم به ممنوع تصویری فردی داد.
توقیف افراد، ممنوع خروج کردن، ممنوع تصویر کردن افراد، از جمله ممنوع تصویر کردن آقای خاتمی توسط شورای امنیت کاملا برخلاف قانون و در هیچ کجای از قوانین جمهوری اسلامی ممنوع تصویر کردن افراد به هیچ عنوان در قانون تجویز نشده.
با وجود واکنش های روی داده نسبت به اقدام روزنامه اطلاعات، محمود دعایی میگوید همچنان خبرهای مربوط به محمد خاتمی را منتشر خواهد کرد. او این موضوع را در نامه‌اش به حسن روحانی هم تکرار کرده و از آقای خاتمی به عنوان شخصیت نجیب، محبوب و فرهیخته انقلاب یاد کرده است. علی اصغر رمضان‌پور اصرار آقای دعایی در تصمیمش را علاوه بر رابطه شخصی میان او و رئیس جمهوری اسبق ایران به اراده ای از سوی برخی جریان‌های سیاسی در کم کردن حساسیت‌ها نسبت به محمد خاتمی مربوط می‌داند.
به نظر میاد که یک تلاشی در بین جناح‌های از صاحبان قدرت در حکومت ایران که نزدیک هستن به دولت و همینطور آقای هاشمی رفسنجانی داره صورت میگیره برای اینکه نسبت به برداشتن این محدودیت از آقای خاتمی تلاش بیشتری صورت بگیره. دلیل من برای این مسئله این است که اقدام روزنامه اطلاعات در ادامه مسیر خودش و زدن مطلب و عکس از آقای خاتمی نمیتونه به عنوان یک اشتباه رسانه‌ای باشه یا بدون در نظر گرفتن پیامدهای اون.
رسانه‌ها و چهره‌های نزدیک به اصولگرایان و رهبر جمهوری اسلامی ایران از محمد خاتمی در کنار میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی به عنوان سران فتنه یاد می‌کنند و خواهان اعمال محدودیت در انتشار گفته‌ها و نظرات او هستند.
گزارش بابک غفوری آذر رو شنیدیم. اما در همایشی با عنوان مبارزه با فساد و ارتقای سلامت اداری که روز گذشته در تهران برگزار شد، رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت وجود فساد اقتصادی و رانت در ایران یکی از مهمترین دغدغه‌های شرکت‌های خارجیه که قصد دارند در ایران سرمایه‌گذاری کنند. رضا ولیزاده گفتگویی رو داشته در همین ارتباط با فریدون خاوند، اقتصاددان در پاریس.
فساد اداری پردامنه در ایران فقط دغدغه سرمایه‌گذارهای خارجی نیست، سرمایه‌گذارهای ایرانی هم که در بررسی‌های ادواری درباره محیط کسب و کار مورد پرسش قرار می‌گیرند، از وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های حکومتی به عنوان یکی از موانع اصلی فعالیت در کشور اسم می‌برند. ایران دستگاه اداری عریض و طویلی داره که هر دایره اون برای مهر کردن یک سند یا اعطای یک مجوز رشوه مطالبه میکنه، وگرنه کار رو عقب میندازه. سرمایه گذارای خارجی البته میدونن که ایران یکی از فاسدترین کشورهاست و در سلسله مراتب سازمان معروف شفافیت بین المللی از لحاظ درجه فساد در بین 175 کشور دنیا در رتبه 136 قرار داره. آقای جلالپور رئیس اتاق بازرگانی ایران در همایش روز گذشته تهران گفت هیئت‌های خارجی یک مطالبه جدی دارند و اون مقابله جدی با فساد و راندخاری است. رئیس اتاق ایران کاهش و تعدیل قوانین و مجوزها رو یکی از راه‌های اطمینان دادن به سرمایه‌گذاران خارجی دانست و در همون حال خواستار تدوین مانیفست جامع مبارزه با فساد شد. در کوتاه مدت یکی از مؤثرترین راه‌ها ایجاد گیشه واحد برای سرمایه‌گذارای خارجی است، به این معنا که اینها به جای مراجعه به ده‌ها اداره همراه با خطر پرداخت ده‌ها رشوه به یک گیشه واحد مراجعه بکنند و این گیشه موظف باشه همه کارهای اونها رو انجام بده.
با توجه به چشم‌انداز رفع تحریم‌ها، به نظرتون آیا این خطر وجود نداره که شرکت‌های خارجی بخوان از راه پرداخت رشوه به دلال‌ها آسان‌تر به بازار ایران راه پیدا کنن؟
این خطر خیلی جدی هست. از همین حالا با توجه به اینکه تحریم ها قرار هست برداشته بشند، افرادی اهم از ایرانی و خارجی به عنوان وکیل و کاربلد و کار راه انداز با شرکت های خارجی تماس می گیرند و خودشون رو واسطه تماس با مسئولان ایرانی معرفی می کنند و حق مشاوره دریافت می کنند.
مسئولان ایرانی برای مقابله با این دلال ها چی کار می تونن بکنن؟
بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت جمهوری اسلامی این افراد رو به تازگی انگل توصیف کرده و از شرکت‌های خارجی خواسته به جای مراجعه به اینها مستقیماً با مسئولان ارشد کشور تصمیم بگیرند. حتی گویا به این شرکت‌ها هشدار داده شده که در صورت مراجعه به واسطه‌ها اسمشون در فهرست سیاه قرار خواهد گرفت.
فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا در پاریس بود. گروه‌های فشار در ایران نامی آشنا هستند. این روزها گروه‌های فشار در صحنه سیاسی خودشون رو دوباره نشون میدن. لغو سخنرانی‌های چهره‌های سیاسی ناهمسو یکی از روش‌هاییه که به صورت مکرر رخ میده. مهرداد قاسم‌فر و نگاهی به حضور دوباره گروه‌های فشار در ایران.
این روزها سخنرانی‌ها یکی یکی لغو می‌شوند. وجه مشترک همه این سخنرانان نیز یک چیز است: منتسب به جریان موسوم به اصولگرایی نیستند. روز دانشجو نقطه اوج این لغو سخنرانی ها بود. از ورود ابراهیم یزدی دبیر کل نهضت آزادی به دانشگاه تهران اساساً جلوگیری شد. حراست دانشگاه او را حتی به محوطه دانشگاه راه نداد. از آن گذشته حتی اجازه قرائت پیام این چهره سیاسی را که قرار بود پیامش را عماد بهاور مسئول شاخی جوانان نهضت آزادی قرائت کند هم داده نشد. کیلومترها دورتر از تهران فرودگاه کرمان نیز شاهد یکی دیگر از این موارد بود. وقتی ابراهیم اصغرزاده به دعوت انجمن اسلامی دانشگاه علوم پزشکی برای سخنرانی به این شهر رسید، حراست در همان فرودگاه او را از لغو سخنرانیش مطلع کرد. اعتراض دانشجویان هم راه به جایی نبرد. علاوه بر موارد مرتبط با 16 آذر، در روزهای قبل هم این وقایع رخ داده است. وقتی آذر منصوری، عضو جبهه مشارکت که با دعوت انجمن فرهنگ و سیاست دانشگاه آزاد یاسوج به این دانشگاه رفت، گروه فشار با چاقو به استقبالش شتافت. سخنرانی های مصطفی کواکبیان در اندیمشک و موسوی لاری در قرچک ورامین هم به همین سرنوشت دچار آمد. تقی رحمانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران ساکن پاریس، درباره علل بالا گرفتن این موارد در ماه‌های اخیر میگوید:
ببینید، میشه در چند ساعت نگاه کرد. یه ساعت اصلی اینکه بعد از توافق برجام فضای داخلی نباید باز میشه. این در نگاه آقای خامنه‌ای با تئوری و استراتژی نفوذ کاملا توجیه شد و بهانه لازم داد. یک مسئله این دیگه باید امکان مانور دولت بروکرات آقای روحانی گرفته بشه و وزرای مدار ملاحظه کنن. همونجوری دستگیری همه اعضای کانون سنفی معلمان ایران اعضای ماسترش معنیدار دیگه. بعد دو تا تجمع موفقیت آمیز. مسئله سوم و مهمتر انتخاباته. کنش و انتخاباتی نیروهای حتی اصلاح طلب میان ندو و بروکرات قابل تحمل نیست. اون به رشد قاطع و یک حالتی که حتی امکان رقابت بین بروکرات ها و به صلاح اصلاح طلب میان رو و جناه راست باشه، در بسیاری از حوزه ها راستا انتخاب رو خواهم با حتی راستای سنتی مثل آقای لاریجانی. روزهای نمادینی هم مثل 16 آذر نشان داد خواسته های اقشار تحصیل کرده ایران همچنان هست، رفع هست، آزادی های مدنی.
همه اینها در حالی است که در تجربه های پیشین این روش ها بر نتایج انتخابات بسیار کمتر آنگونه که اصولگرایان میخواهند مؤثر بودند تا رد صلاحیت ها یا تقلب های احتمالی. با این حال جناح راست در ایران باز هم به همین روش با مخالفان فکریش مواجه می شود. چرا؟ تقی رحمانی:
دقت داشته باشید، ما دموکراسی معمول که نداریم در ایران هنوز، پس اون این با توازن قوا بستگی داره. هر لحظه نیروهایی می توانن وارد بشن، به اصطلاح توازن قوا رو به هم بزنن. کلمه نفوذ آقای خامنه‌ای خیلی مهم بود و خیلی کلیدی بود. در حقیقت کلمه نفوذ یک کارت زرد هم با آقای روحانی بود. ببینید، شما یک حساری به نام جمهوری اسلامی داری که ورود تا نیروهای ملی مذهبی و نهضت آزادی نمونهش تو اجازه نداره آقای یزدی بره دانشگاهی که خودش بنیان گذار انجمن ها بوده سخنرانی کنه. ولی از یه طرف دیگر این کشمکش در درون این واقعی چون مسئله منافع و توازن قوا است. بحث این است که در ساختار جمهوری اسلامی اصلاح طلب ها از سطح مدیریتی 1-2 رفتن به 4-5. اینا میخوان برگردن دوباره به سطح مدیریتی 1-2. اگه برگردن به سطح مدیریتی 1-2، یه مقدار فضا برای جامعه مدنی ایران باز میشه و نیروهای اپوزیسیونی بیرون از حاکمیت. واقعیت این جامعه ایرانه. و از این طرف این نیروهای راست و راست افراطی نمیخواد واقعیتی که به دست آوردن دست.
کمپین بین المللی حقوق بشر ایران هم بیانیه‌ای در تحلیل و محکومیت رشد گروه‌های فشار در ایران منتشر کرد و آن را مرتبط با نزدیک شدن به ایام انتخابات حساس اسفند ماه پیش رو دانست.
گزارش مرداد قاسمفر رو شنیدید. بیدرنگ بریم سراغ فریبرز غریب، همکار ورزشی نویسمون.
تیم ملی تکواندوی ایران در آخرین مبارزه خود در مرحله گروهی رقابت‌های جام جهانی 2015 در مکزیک امشب مقابل تیم جمهوری آذربایجان سفرایی می‌کند. تیم تکواندوی ایران بامداد امروز در دو مسابقه اول خود در مرحله گروهی یک باخت برابر ازبکستان و یک پیروزی مقابل بلژیک به دست آورد و برای رسیدن به مرحله نیمه پایانی امشب آذربایجان را پیش رو دارد. خبرگزاری ایسنا روز چهارشنبه از دستگیری مظنون تیراندازی به ملی پوش سابق کشتی ایران در شهر صحنه در استان کرمانشاه خبر داد. فریدون قنبری که نشان طلای آسیا و جوانان جهان را در کارنامه دارد و در رقابت‌های کشتی جهانی 2003 نیویورک عضو تیم ملی ایران بوده، دو روز پیش هنگام رانندگی در شهر صحنه توسط افراد ناشناس مورد اصابت چند گلوله قرار گرفت و پس از انتقال به بیمارستان حالش فعلا رضایت بخش اعلام شده. به نوشته ایسنا، فرمانده نیروی انتظامی استان کرمانشاه امروز اعلام کرد دستگیری فرد مظنون به تیراندازی بنابر شکایت خانواده فریدون قنبری صورت گرفته است. از تبریز خبر میرسد امیر قلعه‌نویی سرمربی سابق تیم فوتبال استقلال تهران به عنوان سرمربی جدید تیم تراکتورسازی انتخاب شد. قلعه‌نویی پیش از این هم سابقه هدایت تراکتورسازان را بر عهده داشته و در ادامه فصل جانشین تونی اولیویرا سرمربی پرتغالی این تیم شد که دو روز پیش از سمت خود کنارگیری کرد. تراکتورسازی روز یکشنبه آینده در هفته 14 لیگ برتر در تبریز میزبانی از استقلال تهران را بر عهده دارد. حذف منچستر یونایتد از ادامه لیگ قهرمانان اروپا و رکورد شکنی کریس رونالدو ماشین گلزنی رئال مادرید از جمله مهمترین اتفاقات دیشب در آغاز هفته ششم این بازی ها بود. شیاطین سرخ در زمین وولفسبورگ 3-2 به زانو در آمدند تا با ایستادن در رتبه سوم گروه از ادامه رقابت های لیگ قهرمانان حذف شوند و به لیگ اروپا برسند. اما در پرگلترین مسابقه دیشب رئال مادرید با 8 گل مالمو را در هم کوبید که رونالدو با به ثمر رساندن 4 گل از 8 گل تیمش عنوان اولین بازیکن 11 گله تاریخ در مرحله گروهی لیگ قهرمانان را از آن خود کرد. و امشب در ادامه هفته پایانی مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا طی چند نبرد مهم اولمپیاکوس با آرسنال، چلسی با پورتو، بایر لورکوزن با بارسلونا و دینامو زاگرب با بایر مونیخ رو در روی هم سفرایی می کند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش می کنید.
و اینجا مجله شامگاهی رادیو فرداست. محمد زرقامی هستم در کنار حسین قویمی که تا لحظات دیگر برای شما خبرها رو بازگو خواهد کرد.
با درودی دیگر بار، وزارت دفاع افغانستان میگوید در حمله گروه طالبان به یک پایگاه نظامی در قندهار 37 غیر نظامی کشته و دست کم 30 تن مجروح شدند. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان گفته است که هنوز یکی از ستیزه جویان از داخل این پایگاه نظامی با نیروهای دیگر درگیر است. این مقام وزارت دفاع افغانستان افزوده که 9 تن از افراد طالبان نیز در این حمله کشته شدند. در خبر دیگر مقامات عراقی میگویند یک انفجار انتحاری در نزدیکی یک مسجد شیعیان در شرق بغداد روز چهارشنبه دست کم 8 کشته بر جای گذاشت. مقامات امنیتی و پزشکی در بغداد گفتند دست کم 19 تن نیز در پی این انفجار در منطقه عبیدی مجروح شدند. خبرگزاری اسوسییتد پرس تعداد کشته شدگان این حمله را 11 تن اعلام کرده و به نقل سخنگوی وزارت کشور عراق در واقع گفته است که بمبگذار انتحاری خود را در ورودی مسجد در زمان خروج نمازگزاران منفجر کرده است. در ایران پس از انتشار گزارش‌ها درباره حضور یگان‌های ویژه در خیابان‌های تهران برای مانور ضد تروریستی، فرمانده نیروی زمینی ارتش خبر داد که به گفته او رزمایش ضد تروریستی در روزهای آینده در اطراف تهران و متناسب با تهدیدات داعش برگزار می شود. به گزارش خبرگزاری فارس، احمد رضا پوردستان روز چهارشنبه گفت که این رزمایش از توان بالگردی نیز استفاده خواهد شد. و در خبر دیگر، معاون دادستانی خمینی شهر اصفهان اعلام کرد پزشک و پرستار متخلف بیمارستان اشرفی اصفهانی خمینی شهر اصفهان مجرم شناخته شدند و بر اساس قانون بین 6 ماه تا 3 سال حبس در انتظار آنهاست. به گزارش خبرگزاری مهر، یوسف کریمی روز چهارشنبه گفت در این پرونده جرم پزشک و پرستار تخلف از انجام وظیفه خود که رسیدگی به مصدوم بوده قید شده و به گفته او طبق قانون آقای زرقامی بین 6 ماه تا 3 سال حبس برای این جرم در نظر گرفته می شود.
سپاسگزارم از حسین قویمی که تازه ترین خبرها رو با آگاهیتون رسوند. اما مرکز نظارت بر حقوق بشر از سوریه که در بریتانیا مستقره اعلام کرده از امروز توافق بین دولت سوریه و مخالفان در حمص مبنی بر خروج نظامیان مخالف دولت بشار اسد از شهر حمص اجرایی شده. پروانه وحید منش.
حمص، سومین شهر بزرگ سوریه، پس از 4 سال جنگ و درگیری بار دیگر به دست نیروهای حکومت بشار اسد افتاد. طبق قرارداد بین مخالفان دولت سوریه و حکومت بشار اسد، 2000 نیروی نظامی به تدریج این شهر را تخلیه خواهند کرد. این توافق از امروز 18 آذر ماه به اجرا درآمده است. محمد العمار، استاد دانشگاه حمص، درباره شرایط فعلی این شهر به رادیو فردا میگوید:
بعضی محله ها کلا نابود شده. یعنی مثلا شهر قدیمی حمص، محله بابا عمر، یعنی میشه گفت به طوری سریع مناطق سنی نشین مخصوصا مناطق قدیمی کلا نابود شده است و از ساکنانش در حد میشه گفت 90% بیشتر از 90% تخلیه شده است و ساکنانش اصلا جرأت ندارن برگردن و هیچ مجوزی ندارن که به خونهشون برگردن. اطراف هند، اون روستاهای نزدیک های هند مردمش میان کلا نابود شده است. یعنی مثل شهر آبل، مثل دیر البه، حالا فاض میشه گفت مناطق شمالی روستاهای شمال هند مردمش هستند سنیان و در محاصره علویان و شیعیان و مسیحیان قرار دارند، از همه چی محرومند و اگر زمینشون حتی خیز نبود حتما از گرسنگی مرده بودند.
طبق توافق صورت گرفته آتش بس میان دو طرف برقرار خواهد شد و دو طرف به تبادل زندانیان اقدام خواهند کرد. تلال البرازی استاندار شهر هوم سر گفتگو با خبرنگاران درباره روند خروج نیروهای مسلح و مردم عادی میگوید:
خارجین اليوم بحدود 300
تقریبا 300 نیروی مسلح و 100 خانواده هومسی امروز شهر را ترک خواهند کرد. این برابر است با 400 زن و کودک و تعدادی از ساکنین شهر.
سازمان ملل متحد کمک رسانی به مردم تحت محاصره را در این شهر پس از یک سال آغاز کرده است. 15 اتوبوس به تدریج مردم را از شهر خارج می‌کنند. محمد العمار استاد دانشگاه در شهر هومس امیدوار است این توافق تداوم داشته باشد تا مردم دوباره بتوانند به زندگی عادی بازگردند.
شنیدیم که یک زامن بین المللی وجود دارد. سازمان بین الملل دخالت کرده است. اونا قرارداد بستند. اما مردم اون محله میمونند. فقط سلاح داران بیرون میرند. بالاخره آتش بس امضا کردند که اجازه میدن به مساعد انسانی وارد این محله بیشه. اما فعلا نمیدونم فردا چی اتفاقی میفته. ما یه چیز اطمینان نداریم به این رژیم و حامیانش.
در حالی که ارتش بشار اسد هنوز نتوانسته است پیروزی مهمی در شهر حلب با وجود حمایت‌های روسیه و ایران به دست بیاورد، رسانه‌های مخالف دولت سوریه معتقدند این آتش بس در شهر هومس برای دولت سوریه یک پیروزی معنوی است. علی مهتدی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن فرانسه، در این باره به رادیو فردا میگوید:
اکثرا معتقد هستند که پیروزی برای دولت آقای اسد هست، به خصوص این که نگاه غربی ها هم به موضوع سرنوشت آقای اسد داره تغییر میکنه و نرمش قابل توجهی داره نشون میدن در مورد این که در فعلا برای آینده آقای اسد تصمیم گرفته نشه و در یک مرحله انتقالی در این مورد تصمیم گرفته بشه. به نظر میاد که سیاست های روسی در سوریه موفق بوده و تونسته که کشورهای غربی دیگه رو هم وارد این ائتلاف بکنه و خب به میزانی که این ائتلاف گسترش پیدا میکنه و اتفاقاتی مثل آتش بس و خروج نیروهای مخالف آقای اسد از شهری مثل هومس پیش میاد، اینها یک پیروزی معنوی نه تنها برای دولت آقای اسد هست، بلکه برای همپیمانان ایشون مثل ایران، روسیه و حزب الله هم محسوب میشه.
برخی از مخالفان حکومت سوریه از توافق به دست آمده در هومس انتقاد کرده و آن را تسلیم تحت فشار تحریم خواندند. علی مهتدی درباره این توافق به رادیو فردا میگوید:
از مخالفان آقای اسد اکنون شرایط بسیار دشواری هستند، به این خاطر که عملاً قدرت گرفتن داعش و اینکه نیروهای ائتلاف به شکل متمرکز بر روی مبارزه با داعش دارن سرمایه گذاری میکنن باعث شده که دیگر گروه‌های اپوزیسیون سوریه به حاشیه رونده بشن و نیروهای ائتلاف عملاً به این نتیجه برسند که حرف آقای اسد در روز نخست شروع درگیری‌های سوریه حرف درستی بود، به خاطر اینکه جانشینی برای بشار در سوریه وجود نداره.
جمعیت شهر هومس پیش از جنگ داخلی در سال 2011 به حدود 1.5 میلیون نفر می رسید و دارای اهمیت جغرافیایی و اقتصادی قابل توجهی برای دولت بشار اسد به شمار می رفت.
پروانه وحید منش گزارش میداد. میدونید که روزنامه کیهان و هفته نامه کیهان ورزشی میبخشید 60مین سالگردش رو داره جشن میگیره. 60 ساله شده اولین مجله ورزشی ایران. بشنویم از صدای گرم ورزش ایران، صدای خاطره انگیز حبیب روشنزاده در خصوص این مجله قدیمی ورزشی.
از عمر مطبوعات ورزشی در ایران حدود 90 سال میگذرد، اما نشریه ورزشی که انتشار آن بدون توقف ادامه داشته باشد بین سالهای 1300 تا 1334 وجود نداشته و اگر هم بوده نشریات وابسته یا ارگان باشگاه و سازمان ورزشی بودند، مثل نشریه دوچرخه سواران که با نام باشگاه تبدیل شد به تاج ورزشی و سپس استقلال ورزشی، و یا مجله نیروراستی متعلق به باشگاه نیروراستی که به ترتیب مدیران آن سرگرد خسروانی، سپهبد بعدی و منوچهر مهران بودند. روزنامه‌نگاران قدیمی مثل اصفهانی، صدری میرمادی یا ناصر مفخم و تعداد دیگر را نیز میتوان از پیشگامان ورزشی نویسی در ایران نامید. اما با پیدایش کیهان ورزشی، ایران صاحب نخستین نشریه ورزشی شد بدون وابستگی به باشگاهی. دکتر صدرالدین الهی، استاد پیشین دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی و روزنامه‌نگار قدیمی که جامعه شناس ورزشی نیز هست، چگونگی پیدایش کیهان ورزشی را که خود او و دوستش کاظم گیلانپور شالوده آن را ریختند، این گونه برای رادیو فردا توصیف می‌کند.
یه رفیق مشترکی من و گیلانپور داشتیم که شما میشناختیش، اسمش منوچهر قره‌گوزلو بود. این منوچهر قره‌گوزلو در اون زمان رئیس فدراسیون دو میدانی بود و از طرف دیگه از نزدیکان پادشاه درگذشته ایران، هم خودش هم خانومش با شاه خیلی دوست بودن. ما رفتیم تو جلد این که آقا ما بخوام یه همچین کاری بکنیم، تو بیا کمکی بکن دکتر نسازده رو قانع کن. توصیه نسازده قره‌گوزلو به نسازده که آقا اگه همچین چیزی در بیرون شاه خیلی خوشحال میشه، باعث شد که ما کیهان ورزشی رو به این صورت به علم کنیم در 12 صفحه.
در 12 صفحه روی کاغذ کاهی به قیمت سریال روی پیشخوان روزنامه فروش ها شنبه 18 آذر 1334. گرچه در مشخصات نخستین شماره کیهان ورزشی از منوچهر قره‌گوزلو به عنوان مدیری که خیلی زود کنار رفت و محمود منصفی سردبیر نام برده شده، ولی بار اصلی انتشار این 12 صفحه به دوش کاظم گیلانپور و دکتر صدرالدین الهی بوده که سالها یکی پس از دیگری روی صندلی سردبیر نشستند. مهدی دوری نیز از جمله کسانی بود که بعدها چندین سال سردبیری این نخستین نشریه مستقل ورزشی ایران را به عهده داشت. کمتر از یک سال پس از انتشار کیهان ورزشی، بازی‌های المپیک 1956 ملبورن آغاز شد و این مجله نوپا محمود منصفی را به عنوان اولین خبرنگار خود به بازی‌های المپیک اعزام کرد. صدرالدین الهی:
اولین خبرنگاری که فرستادید همین مرحوم محمود منصفی بود که نماینده ما شد در بازی های المپیک 1956 ملبورن. دومین نفر من بودم که خبرنگار کیهان ورزشی بودم که رفتم به بازی های آسیایی، بازی های آسیایی 58. بعد ما در تمام مراسم خبرنگار و نماینده داشتیم در همه المپیک ها و بازی های آسیایی و مسابقات جهانی.
به طور کلی بخش عمده صفحات کیهان ورزشی به رویدادهای داخلی اختصاص داشت، اما گزارش‌های جهان ورزش هم مورد توجه بود. به خصوص پیش از تأسیس تلویزیون، بخش خارجی مجله دریچه‌ای بود برای خوانندگانش به جهان ورزش. بهترین منبع تغذیه کیهان ورزشی برای آن روزها پرتیراژ‌ترین روزنامه ورزشی جهان، یعنی روزنامه فرانسوی اکیپ بود که با هواپیما به تهران می‌رسید. گیلانپور آن را به الهی معرفی کرد.
من آشنایی با اکیپ رو مدیون گیلانپور هستم و بعد با او این روزنامه رو ما آوردیم کردیم بیس و پایه خبرهای خارجیمون.
و همین روزنامه روی تحلیل ها و تفسیرهای برخی از مفسران اثرگذار بود.
مقالاتی که خود من می نوشتم اکثرا متأثر از طرز تفکر اروپایی در مورد اروپایی بسیار پیشرفته در مورد ورزش و تأثیر اجتماعیش و این چیزا بود.
و چون محدودیت و سانسوری هم در زمینه زنان مردانه کردن مسائل وجود نداشت، رپورتاژهای خارجی همراه با عکس خواهان و خوانندگان زیادی داشت. با گذشت زمان کیهان ورزشی 12 صفحه‌ای رسید به 48 صفحه و گاهی اوقات شماره مخصوص یا ویژه‌نامه آن به 60 صفحه هم می رسید. با وقوع انقلاب اسلامی چارچوب کار به کلی تغییر کرد و برخی از مفسران و نویسندگان هم جای خود را به انقلابیون دادند. اما انتشار مجله ادامه یافت تا امروز که 60 ساله شده. البته با سیاق و خط و ربطی که حسین شریعت مداری نماینده ولی فقیه در کل مؤسسه کیهان تعیین میکند.
60 سال شدن کیهان ورزشی و حبیب روشنزاده که به این مسئله پرداخته بود. اما در ادامه نماگر رو بشنوید.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام، به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم. در برنامه این هفته وضعیت بازار مسکن در ماه‌های اخیر رو با شما بررسی خواهیم کرد. با من همراه باشید. ماه هاست فعالان، کارشناسان و صاحب نظران حوزه های مختلف اقتصادی ایران تلاش می کنند تا به این پرسش پاسخ دهند که پس از اجرایی شدن برجام و برچیده شدن تحریم ها و گشایش دروازه های اقتصاد ایران به سوی دنیا، بازار و بخش آنها چه تأثیراتی از این تحولات خواهد پذیرفت و چه تغییراتی را تجربه خواهد کرد. در میان بخش های مختلف اقتصادی که درگیر پاسخگویی به این پرسش هستند، آنها که به طور سنتی محل رسوب سرمایه های خرد برای کسب